بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با حکم خروج از ارض مغصوبه بود که اقوالی درش هست. عرض می شود و اول گفتیم که مبنای خودمون را بگیم، سد ثغور بکنیم، بعدم یه اشاره بکنیم به اقوال که گفتیم. عرض کنم خدمت شما این چهار تا خصوصیت در اینجا هست. یکی این که هذا الخروج واجب بالوجوب العقلی، عقلا واجبه از باب اینکه امرش دائره بین از می شود دو تا معصیت، یکی اشد و یکی اخفه، چون که یا باقی باید بماند در ارض مغصوبه یا خارج بشود. و اونچه که مسلمه این است که خروج اقل المحذورینه، پس باید به حکم عقل این را انتخاب بکنه. دوم اینه که لیس واجباً بالوجوب شرعی، یعنی آیا این خروج خودش وجوب شرعی داره یا این که این خروج عقلاً لازم از بابت این که غصب نباشه، یعنی چون غصب حرامه و با عدم خروج غصب صورت میگیره، بالاخره پس باید خارج بشه که خود را از گناه و از معصیت جدا کنه و فارغ کنه، یا چیز دیگه غیر لا تحسب داری. بعضی تصور کردن که ما لازم داشته باشیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و امثال ذلک، ممکنه بگیم اینا ارشادیه، خود همین وجوب تخلص اگر در روایات وار یا الغصب کله مردود الى صاحبه و امثال ذلک، خب اینا ارشادیه، برای اینکه نه اینکه خود غصب هم حرامه و اگر رد به صاحبش نکنن قصر ادامه پیدا میکنه، بس به حسب حق باید رد به صاحبش بکنن که این قصر تمام بشه، ولذا دیگه چیز جدیدی حکم جدیدی نیست. عرض کنم خدمت شما، بله دیگه نداره. آره. و سوم این است که عرض کنم به خدمت شما این نهی سابق، منهی به نهی سابق که فعلیت پیدا کرده و به تنجز هم رسیده و مستحق عذاب هم شده بر این تصرفات غصبیه و اینا رو که انجام میده، اگر مسبوق به توبه شد، خب همون بحثیست که قبلا گفتیم، ولی اگر مسبوق به توبه نشد، اینا دیگه عرض می شود خدمت شما مما یستحق علیها العقاب، ولو این که در حین وقوع از میشد یه انسان آدم ناگزیره، برای اینکه باید خارج بشه دیگه تا اینکه باقی نمانه، به خاطر اینکه عرض میشود خدمت محظور بقای در ارض مغصوبه فاشد، پس باید انتخاب بکنن خروج در اون حین. بله اینطوره، اما قبلش قدرت داشت بر ترک جمیع قبل دخول، کان قادر علی ترک جمیع تصرفات من الدخولیت و الخروجیه، همون موقع مقصوده، اون موقع نهی لا تحسب بهش تعلق گرفته و قادر هم بوده به فعلیت رسیده این نهی و به تنجز هم رسیده، علم پیدا کرده و عمدن مخالفت کرده، با همون مخالفت عمدیه و تثبیت قدرت مستحق عقاب شده علی الجمیع. حالا بله، اما نه دیگه به خاطر عجزی که بعدا حاصل شده دیگه ساقطه. پس بنابراین علاوه خواهی هم مطلب چهارمی بود که النهی ساقطون، یعنی عقاب است اما حرمت فعلیه و توجه خطاب به نهی لا تغصب این ندیگه، خاطر اینکه بلوجدان عاجزه، بلوجدان عاجزه و مجبور این خروج رو انجام بده، یعنی مکس در این ارض مغصوبه به قدر مشترک بین الخروج و البقا دیگه این امر لامناسبه، یعنی اگر یه دقیقه برای خروج میخواد خود یه آدم چیکار کنه که لا تعقل رو توی یه دقیقه دیگه نمیتونه امتصال کنه قطعا. چرا؟ برای که یا باقی میمانه یا خارج میشه. اگر باقی میمانه که یه دقیقه رو هست، اگر خارج میشه باز هم یک دقیقه رو هست که قصالتی هم کنار. پس بنابراین به اندازه زمان خروج دیگه مقدور نیست، لا تعقل مقدور نیست امتصال. وقتی که مقدور نبود ساقط میشه با عدم قدرت، پس خطاب ساقط. اگر بریم به سراغ قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، باید تفصیل بدیم، بگیم الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا، نه اینکه لا ینافی الاختیار خطابا. پس خطاب لا تقصر ساقط لمکان العجز، اما عقابش هست. از چه بابت؟ یه عقاب از کجاست؟ از بابت او لا تقصب سابقه، چه قادر بود او زمان قدرت خودش را مستحق عذاب کرد، چه قادر بود بر ترک دخول و ترک همه این تصرفات و این را زیر پا گذاشت از همه موقع خودش را مزد. اینو میگن تفتیت قدرت هم بهش میگن. مثلا پس مثل اینکه وقتی که ما بایستی فرض بفرمایید یه ما قبل از اعمال حج سوار کشتی بشویم یا با ماشین و هواپیما بریم که بعدا در موقع خودش اعمال انجام ندیم. حالا اگر این کارو نکردیم، مقدمه رو انجام ندادیم، من موقع خودش موقع خود اعمال حج خاطریم بر اعمال حج در اینجا که هستیم و نیستیم. اما آیا ای او آدمی که این کار میکنه قادر است بر این که سوار هواپیما بشود و برود و نمیرود؟ آیا دیگه این عرض میشد عقابی نداره بر ترک حق، ترک عمدی حساب نمیشه؟ ما اینکه وقتی نرفت در موقع خودش عاجزه، تو شهر خودشه نمیتونه اعمال حج انجام بده. اما آیا این عجز عرض شود رافع عقاب هست؟ نه، خب میتونسته بره، نرفته، نرفته، پس ترکش عمدی حساب میشه. لانه کان قادرا علیه بالواسطه، یعنی به واسطه مقدمته، فترک المقدمه عمدا فثبت القدره على نفسه واستحق العقاب بذلك. این یه امر عقلاییه و علاقا همه کارهایی که مقدمه داره در این خود دیگه مقدمه رو انجام ندادیم این خودش عاجزیم دیگه، برای عقاب ساقط میشه قطعا. نه اینطور نیست. چرا؟ چون که یکفی فی صدق القدره القدره على المقدمه فی زمانه، همین که در زمان سابق قادر بر مقدمه بودیم و کوتاهی کردیم و مقدمه را عمدن ترک کردیم دیگه کار خراب کردیم، این دیگه تفلیت عمدیه. عرض کنم به خدمت با ساعت شما نه خطاب، چون که این عقاب اثرشه، نه اینکه عجز واقعا نیست. از الان که هست بنابراین خطاب افعال معنا نداره، برای این که آدم نیست که الان دیگه قادر به انجام نیست. آقا لغوه؟ نه قبول نکردیم، کلی قبول کردیم، فقط عقاب میمانه چون قادر بود بر مقدمه. نه خود تثبیت کرد دیگه، تثبیت کرد. الان افعال لغوه، برای اینکه آدمی که حج نرفته روز عرفه رسیده بهش میگن عرفه انجام بده، میشه بگن خب لغوه، باز باب لغوه، در اقلش این که از باب لغویت ساقط. پس خطاب ساقطان به صد تا دلیل، که یکیش حتی اقلش این است که لغوه، برای این که آدمی که نشسته تو اهواز و نرفته حالا روز عرفه رسیده بهش بگن همین الان وقوف در عرفه بکن، این خطاب لغوه، برای این که قابل عمل نیست. طب علی حالن، این مقصود این است که سقوط خطاب ربطی به سقوط عقاب نداره. سقوط عقاب از چه بابت؟ بقای عقاب. بقای عقاب از بابت مخالفت عند ترک المقدمه است، به ترک المقدمه من حینه کان قادرا علی المقدمه فترکه فصار مستحقا للعقاب. دیگه ده اجازه فندی، خب چند مرتبه دیگه تکرار بکنم؟ ده بله، نتیجه خب معلومه. چهار تا مطلب دا گفتیم داشتیم، هر چهار تا رو گفتیم که خطاب نیست، عقاب هست. راجع به وجوب تخلص، این راجع به حرمت، اما راجع به وجوب تخلص عقلی است، شرعی نیست. این چهار تا ده بحث دیگه است، اون دیگه فکر کنم اون داریم حکم تکلیفی چرا داریم میگیم. راجع به نماز نرسیدیم، بحث بعدیه. خب عرض کنم به خدمت شما، این تا اینجا، اینجا دیگه آخر درس که هنوز به اول درس امروز هم نرسیدیم، چون که یه دنباله هم گفتیم و اون این بود که این قلت به این که اینجا عرض کنم خدمت شما ممکنه وجوب شرعی بیاد، شرعی مولوی هم، از چه بابت؟ از بابت وجوب مقدمه، یعنی نسبت به قضیه خروج. خروج را قائل به وجوب عقلیش که هستیم، از باب اقل المحظورین هر شود به خدمت شما قائل به وجوب شرعیش هم بشیم از باب مقدمیه، برای اینکه این خروج مقدم است از برای ترک غصبهای زائر، غصبهای اضافه، اینکه اگر این کار نکرد مبتلا می شود به غصبهای زیادی، لاجل البقاء فی الارض المغصوبه، برای خاطر ترک اونها و امتثال لا تقصد بالنسبه به اون مقدار زائد، چه عیبی دارد که قائل بشیم به وجوب خروج شرعا بالوجوب المقدمی؟ این چه وجوب مقدمی؟ از باب این است، یعنی این مقدمه معنی مقدمه حرام نیست، به معنی مقدمه ترک حرام. ما يتوقف عليه ترك الحرام، ترک حرام، ما يتوقف عليه ترك الحرام لقائل ان يقول بوجوبه، برای اینکه ترک حرام واجبه، برای اینکه خاطر امتثال لا تقصد، بالاخره امتثال لا تقصد باید کرد، این امتثال و اجتناب از غصب متوقف است بر این خروج نسبت به مقدار زائد، البته نه نسبت به اصلش. دسب خلو چرا دل میخواد امروز شهبت تکلم عارض شده مثلی؟ بله بله دسب بکن، الان میگم بله خب واجب، بله واجب به وجوب مقدمی لقائل من یقول، که واجب به وجوب مقدمی لتوقف ترک غصبهای زائد علا حضر خوشون، لو لم یخرج لبقا لبقی فی الارض المغصوبه. نه خود تخلص و کجا وجوبش، خب گفتیم دلیلی به عنوان تخلص نداریم قبلا که گفتیم، اگه می داشتیم که نیاز به بحثا نبود، اگر دلیلی داشتیم که گفته بود تخلص عن الحرام بالوجوب المولوی که دیگه بحثی نداشتیم، مثلا میخواست مقدمهش بکنیم، خود دیگه واجب نفسی بود. بحث بر سر این است که این تخلص را، این تخلص عن الحرام را نداریم، اگر هم داریم ارشادیه. پس بنابراین دست به دامن چه شدیم؟ وجوب مقدمی مولوی. حالا ببینیم اینجاست این وجوب مقدمی مولوی، چون که اینجا در این ما نحن فی، این عرض می شود مقدمه، در حقیقت این خروج مقدمه چیه؟ مقدمه ترک حرام، یعنی نه مقدمه، چون بحثی داریم که مقدمه حرام حرام نیست و فلان، میخوام بگیم که این مربوط به اون نیست، این مقدمه ترک، یعنی ترک الحرام یتوقف علی فعله. خب مقدمه ترک حرام اگر بخوایم قائل به وجوبش بشیم له وجه، خب اما مبتنیه بر دو رکنه، یکی کبرا و دیگری صغرا، اما اصل کبرا که عبارت که ما قائل به وجوب مقدمه باشیم، اگر قائل به وجوب مقدمه بودیم بل وجوب الشرعی المولوی الغیری، خب این حرفی نیست روی عمل، ولی ما در بحث وجوب مقدمه ظاهرا منکر شدیم، چون که آیون مثل صاحب کفایه و شاید هم محقق ناینی هم تقریبا قائل شده بودن به چی؟ به وجوب مقدمه، و این از باب چه؟ از باب ملازمه عرفیه. نه علا فرض بود، علا فرض تنزلن ما عرض کنم به خدمت شما که اول گفتیم که قائل نیستیم، ولو قلنا اون وقت بعد منحصر در مقدمه موسیقه هر سبب کنه آیون مثل صاحب کفایه، خب فرمودن ما، خب حالا اونا حرفشون فرمایششون چه بود؟ این بود که دلالت عرفیه ما داریم، به دلالت الالتزامیت العرفیه یدل ایجاب ذی المقدمه علی وجوب المقدمه، علی وجوب المقدمه، یعنی چه سنگ دلالاتی؟ دلالات التزامی عرفیه. اون وقت هم گم بسه برای شاهد برش آورده بودن که گاهی از اوقات مولا تطریح میکنه بهش به مقدمه، میگه از خل السوق و اشتر الله، واجب نفسيش اشتراء اللحمه، دخول السوق مقدمات، بعمل مقدمه تصريح میکنه ما بهش امر میکنه و میگه ادخل السوق و اشتر اللحم. غرض اینه که لازمه دلالت عرفیه بود، دلالت التزامیه عرفیه، که بعد ما سبک سنگین کردیم گفتیم نه همچه چیزی مربوط به فهم آدم دیگه، ما به فهم خودمون که مراجعه میکنیم همچه دلالتی را احساس نمیکنیم و چیزی نداریم جز همون لابدیه عقلیه. العقل یحکم باللابدیه، یعنی اینکه حتما مقدمه باید بیاری تا قدرت بعد المقدمه پیدا بکنیم. و دیگه هم حتی لغوه، ولی اینکه مولادی بخواد بگه ای واجب بکنه نیازی نیست، عقل حاکم به وجوب اطاعته، حاکم به لابدیت مقدمه هم هست و کافیست که مولا هم دیگه اکتفا بکند به این حکم عقلی در جای خود بود. فبناً على ذلك اگر مثلا منکر شدیم که ما هو الحق، یعنی گفتیم مقدمه واجب واجب نیست به وجوب مولوی، خب دیگه هیچ منتفی میشدیم، یه پایی اصلیش خراب میشه. و اگر قائل شدیم به وجوب مقدمه کما ذهب الیه صاحب الکفایه، یه پایی دیگه گفتن اینجا داره و اون این است که خب این فرض این است که این عمل یعنی عمل خروج مقدمه است از برای ترک غصبه های زائد، یعنی امتثال لا تقصد، و بنابراین پس باید ببینیم ترک الحرام آیا واجب هست که از بابت وجوب ترک الحرام وجوبی گیر این مقدمه بیا که این مقدمه میخواییم قائل به وجوبش بشیم. خب واجب مقدمه واجب واجبه، اما اگر توز المقدمه واجب نباشه این مقدمه چیه؟ مقدمه ترک. حالا اگر ترک حرام واجب نباشه پس چطور مقدمه واجب باشه؟ پس بنابراین باید بحث برود سراغ این که آیا نهی از شی اقتضای وجوب ضدش را داره، یعنی ضد عام، نهی از شی آیا هل یقتضی وجوب ضد العام، عکس بحث معروف. بحث معروف اینه که ایجاب وجوب الشی هل الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضدش، که ضد عام مقصود یعنی ترک. اون یکی عکسه، میگیم ما اینجا نهی داریم، آیا نهی از شی اقتضا میکند وجوب ضد عامش را که وجوب ترک اون عمل باشه؟ یعنی اگر مولا گفت لا تشرب الخمر، این لا تشرب الخمر اقتضا دارد وجوب ترک شرب خمر را که ضد عام باشه، چون گاهی بحث از ضد عامه گاهی بحث از ضد خاص. ضد عام یعنی مطلق الترك. حالا اینجا مولا گفت لا تغصب، این لا تغصب آیا دلالت دارد بر وجوب ترک غصب؟ که بعد بگوییم ترک غصب واجب و این عمل خروج هم مقدمه است از برای اون، پس این هم واجب. خب آیا این سلسله را این مسیر را میتوانیم پی بکنیم؟ خواهی متوقفه بر این که نهی از شی مقتضی امر به ضدش باشه و ضد عام، نه ضد عام، ضد عامش واجب باشه. توجه فرمود. بعد می فرماید که خب حالا این بحثه، این هم یه بحث
ترک امر عدمی خود ترک.
بله 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 ترک عدمی بله
ترک عدمی
مقدمه واجب دید، واجب که شد وجوبش ترشح میکنه، نه خود ظلم خود به صلاح اون رو ترک، خود ترک کار نداریم، وجوب و ترک را کار داریم، وجوبش ترشح میکنه به مقدمه، مقدمه هم واجب میشه. خب حالا به گوش بدید به اجازه توجه بفرمایید، فرصت هم خیلی کمه. خب یک پای، پس پایی دوم این مطلبه تا همون بحث اقتضا باشه که اونجا مطرح کردیم امر بشه هل یقتضی النهی عن ضده العام ام لا، حالا عکسش هل النهی عن الشی یقتضی الامر بضده العام ام لا. خب اونجا چه گفتیم؟ اونجا یادتون هست چه چیزی گفتیم؟ ملازمه وجود نداره، بنابراین چرا؟ چون نهی زجره، زجره از یه فعلیه، زجره از یک فعلی، اینکه ترکش واجب بکنه همچه دلالتی نداره. عرض کنم که عرفانم به عرفم عرفیمونم که مراجعه بکنیم این را احساس نمی کنیم، پس اینه منکر شد. پس بنابراین این استدلال دو پایی داره که هر دو پایش مخدوشه،
الى خروج مقدمات
بله بله
لازمه.
نعم مقدمات
که قصد ظاهر
توقف دار تحت چه قصد بذار توقف دار بر خروج
مسلمان ایران با هم خروج
نه نه توقف داره برش توقف داره بر خروج و اگر موندید اگر خروج نکردید با مبتلا میشید به اون قصد های ظاهر بخواهید این بکنید توقف داره بر خروج نه توقف داره بله. خب توقف داره بر خروج باید خارج بشیم که دیگه مبتلا نشیم به اون
استمرار واجبه یا
همون عدم استمرار که بخواد واجب بشه همون بحث اینه که اقتضا داره تو لا تقصه بدیگه لا تقصه آیا دلالت دارد بر وجوب ترک القصد که اون وقت از بابت اون یه وجوبی گیره این خروج بیاد وجوب مقدمی یا همچه چیزی نداریم. خب بنابراین حالا عرض می شود خدمت با ساعت شما نمیدونم فرصت بکنیم یا نه یه دو سه دقیقه دیگه میتونیم بخونیم. حالا یه مطلبی اینجا داریم که علاما و المشهور ببینیم آیا اصلا این مطلب لازم هست یا نه، یعنی این که مجبوریم که باید از این مسیر عبور بکنیم که بریم سراغ بحث اقتضا تا بعدم بگیم اقتضا. خلی قال اگر که ما اگر ما به اصطلاح اومدیم گفتیم که در مثلا از خب استیحاشمون از چیه؟ استیحاش از اینه که اگر یه عملی حرام شد چطور مقدمه ترکش واجب باشه برای اینکه وجوب و حرمت خودش نخواد و چطور وجوب این مربوط میشه به اون بحث ترشح در ربطی هم به اون داره که اونجا در بحث وجوب مقدمه یه بحث مفصلی خوندیم که اونچه که مشهور علل السنه است بلکه ردش کردیم که وجوب مقدمه مترشح از علم. اگر ترشح بود رابطه علی و معلولی بود خب میشن مثلا آتش و حرارت حتما باید سنخیت داشته باشه برای اینکه علت و معلول ممکنه سنخیت نداشته باشه. آتش مقتضی گرمیه، گرمی ازش ترشح میاد، یخ هم مقتضی سردی، سردی ازش ترشح، اما ممکنه سردی از آتش ترشح کنه یا خب ترشح اگر به معنای رابطه علی و معلولی شد و اینکه احد و ما از بطن دیگه قهران سنخیت احتیاج بده و سنخیتی بین وجوب و حرمت نیست، یعنی نمیشه یه عملی حرام بعد بگیم که ترشح کرد ازش وجوب مقدمه، خب یعنی چه وجوب و حرمت ضد این سنخیتی ندارن با هم دیگه. اما اگر ما در باب تبعیت مقدمه از المقدمه اونجا که گفتیم که وجوب مقدمه تبعیت داره از وجوب از المقدمه معناش نگردیم به ترشح تکمینی، به معنای ترشح تکمینی و به معنای اینکه احد ما از بطن دیگری خارج بشه همچه چیزی نیست، اون شأن امور تکوینیه است. بل شأن حرارت و نار، شأن سردی و یخی، بل این هست امور تکوینیه و سنخیت هم باید باشه، تا سنخیت نباشه یه معلولی از یه علتی خارج نمیشه، چیز واضح است. اما آیا قضیه تبعیت حکم غیری از حکم نفسی از این مقوله است؟ قطعا نه. برای چه؟ برای اینکه احکام امور اعتباریه، اصلا رابطه علیت و معلولیت حقیقی بین حکم نفسی و حکم غیریش معنا نداره. یعنی بگیم تبعیت یعنی که اون حکم نفسی علته و یه حکم غیری معلوله، این ترشح کرده از بطن و این اصلا بیمعناست. پس بنابراین اون چه که داریم چیه؟ چطور معناش کردیم این تبعیت را؟ گفتیم معنای تبعیت این است که مولا یه جعل میکنه نسبت به حکم نفسی به خاطر رسیدن به مصالح و ملاکاتی که هست و یا اجتناب از مفسده، درست فرمودید؟ به خاطر اینکه این مصالح را و مفاسد را در نظر میگیره و به خاطر اونا اول میاد یه حکم نفسی جعل میکنه. خب بعد نگاه میکند میبیند که این حکم نفسی که متعلق به عملی این یه مقدمی داره که اون مقدمه مقدمات هم اگر انجام نشوند باز کار خراب میشه. برای چه؟ برای اینکه انسان عاجز میشه از این ذره مقدمه. اون وقت وقتی که متوجه مقدمات شد و دید اینها هم دخالت دارن و تأثیری دارن از باب دخالت در قدرت و اگر انجام نشدن قدرت از دست ما میره، میاد یک حکم غیری جعل میکنه برای مقدمات. پس بنابراین هیچ ترشحی احدهما اثبات دیگری نداره، که خود مولا جعبه رو جعل میکنه، هم حکم نفسی را و هم حکم غیری را، لیکن یکیشون اصلیه و دیگری طفیلیه. اونی که اصلیه حکم نفسی، اونی که طفیلیه حکم غیری. پس معنای تبعیت به معنای ترشح معلول عن العله نیست، بلکه به معنای اصلی بودن و طفیلی بودنه. خب اگر وقتی اینطور معنا کردیم و حق هم همینه، اون وقت نتیجه این میشه ابن سلخیت هم دیگه لازم نیست. مولا یه مقصدی را دیده در قصر و به خاطر اینکه این عبد مبتلا به این مقصد نشه، اومده لا تقصب را جعل کرد. این لا تقصب به تو نفسی، خب چون که مقصد در خود متعلق شد که قصد باشه، بنابراین میشه حکم نفسی. بعد دیده است که عرض شود خدمت شما امتثال این لا تقصب متوقف بر یه مقدمات، مثلا تو این صورت متوقف بر خروج به خارج بشه که بعدا دیگه بتونه عرض شد به خدمت قصوهای بعدی را ترک بکنه. فلهازا اومده واجب کرده به وجوب مقدمی این عرض می شود خدمت واسه خروج را. بس این اگر بخوام اینطور معنا بکنیم، یعنی قضیه تبعیت حکم غیری را از حکم نفسی به این صورت بدانیم، دیگه اشکالی هم نداره که اون حرمت یه مقدماتی داره، مثل امتثالش یه مقدماتی داره، مولا اون مقدمات رو هم واجب بکنه تحفظا علی مفاسد، علی المصالح و المفاسد و علی الملاکا. خب مسئله تبعیت عبارت از چیه؟ عبارت از این که مولا است که داره جعل میکنه، و الا سلخیتی هم دیگه راز در کار نیست. مولا چرا جعل میکنه این حکم غیری را؟ به خاطر تحفظ بر ملاکات حکم نفسی. وقتی که این تو شخص در ما نحن فی هم هست، یه حرمتی این قصد داره به خاطر مفاسدی که داره، و مولا میبینه که اگه بخواد این امتثال بکنه قدرت نداره مگر با خروج، پس بنابراین به همین خاطر میاد چیکار میکنه؟ خروج را هم واجب میکنه به وجوب مقدمی. این را اگر ما بخواهیم اینطور بگوییم، وقتی که از مبنا قضیه وجوب مقدمه را مترشح از المقدمه ندانستیم و مسائل منکر شدیم، دیگه الامر رو سهل و دیگه مشکلی برخورد نمی کنیم. نه خب اون مربوط به فهم عرفیه، امکانش درست کرد. نه مش نه خب اینجا میخواییم امکانش درست بکنیم، بعد امکانی که درست کردیم ثبوتش و وقوعش با فهم عرفیه، با فهم عرفی. یعنی اون مثل صاحب کفایه که میگوید وقتی که مولا گفت مثلا سله، این سله دلالت دارد بر وجوب جمعی مقدمات بالفهم العرفی، ما و الا فهم عرفی ما حکومت نمی کنه به قضیه. اما مثل صاحب کفایه ای که فهم عرفیش این چیزها را میفهمه، که جمعی مقدماتی که انسان را قدرت میدن بر امتثال همه اینها واجب میشود، که ایبی داره که اینجا یه حرف بزنه. پس بنام میخواییم همین امکانش که درست کردیم، و وقت دیگه او فهم عرفی میاد کمک میکنه. البته ما نفهمیدیم، این فهم عرفی را ما پیدا نکردیم هیچ در هیچ موردش. اما اگر کسی اون فهم عرفی را به این صورت که مولا تحفظن علی الملاکات علاوه بر حکم نفسی مقدمات را هم واجب می کند بالوجوب الغیری لعجز التحفظ علی الملاکات النفسیه. بله حتما دیگه ذل مقدمات هم می خواد، اینطور گفته قابل تفکیک نیست. بله آقل خب خلاف واقع، بله خلاف واقع هست، ولی خود یه خلاف واقع میگه قاعدگریه دیگه، یعنی خلاف واقع را گفتن. آره اگر ترشح را گفتیم امکان نداره، فلازم مجبوریم اول امکانش را از اون به اون بیانی که گفتیم درست بکنیم، تا بعد دیگه بشینیم سر سفره و اون سفره گستردهی که آخوند درست کرده، که همه به فهم عرفی همه مقدمات را چیکار میکنه؟ میگه که بله، میگه مولا چون که ذل مقدمه را میخواهد، پس مجبوری که همه مقدماتش را باید بخواهد. حالا در ما نحن فی لا تقصر حرمته، بله خب، ولی ما غرض حرمت چیه؟ غرض از حرمت اجتناب از قصد، و این متوقف است بر خروج، پس بنابراین خروج را میخواهد. و اشکالی هم نداره، مشکل عقلی هم نداریم که چطور مقدمه ترک حرام واجب شد. نمیخواد بریم سراغ اون بحث دیگه، این با این که حرمت به وجوب دیگه نمیخواد سرایتش بدیم. این که مجبوریم بگوییم اول باید حرمت دلالت بر وجوب ترک بکنه که سمه بگو، به خاطر سنخیته. اما اگر اصل مبنای ترشح را منکر شدیم دیگه سنخیت هم نیاز نداریم. صلی الله علیه و سلم.